اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
فرزند نیل بر اساس رمانی از هوارد فاست، نویسنده‌ای که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب مطالعه آثارش را توصیه کردند. ترجمه مجید امین مؤید، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محسن بهرامی، سید مجتبی طباطبایی، رامین پور ایمان، سعید سلطانی. کارگردان جواد پیشگر، گوینده فریدون مهرابی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار حیدر صفتری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم.
رویدادها و حوادث این اثر از دوره نوجوانی موسی علیه السلام آغاز و تا 25 سالگی ایشان ادامه می‌یابد. آن خاص آمون، مادر خوانده وی که خواهر رامسس پادشاه مصر است، همه همت خیش را برای تعلیم و آموزش موسی به کار می‌گیرد. از سوی آمونتپ و معمار حاذقی به نام نپ، وی را با دنیای علم و مصائبی که در مصر زندگی را بر مردم تلخ کرده است آشنا می کند. موسی با مشاهده بردگان و مردم فقیر و رنج دیده مصر هر روز از رامسس نفرت بیشتری پیدا می کند و به خوبی می داند که مردم نیز از رامسس متنفرند، ولی همچنان به زندگیشان ادامه می دهند.
بیا اینجا موسا.
نقشه ساخت انبار قلعه تمام شد نب؟
برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید صبور بود و دقیق.
به نظر من که کامل است،
اما به نظر من روزها کار دارد تا کامل شود. صدای پای اسب شنیدم.
بله، امروز از یک اسب فروش کارناکی خریدم. اسب خوبی است، کرند است.
انگار زیاد به بازار می روی.
آنچه می بینی با آنچه می شنوی بسیار تفاوت دارد. بیشتر به بازار برده فروشان می روم. هرچند اندوهگین می شوم، ولی می روم.
می دانم، ملال آور است. از آمونتپ معلمت چه خبر داری؟ مدتی است دورا ندیدم.
مادرم بسیار بیمار است و هر روز که می گذرد به پرستاری بیشتری نیاز دارد، ولی اصرار دارد که نیاز به کسی ندارد، چرا که مرگش را بسیار نزدیک می داند. تنها آمونتپ است که به او روحیه زندگی کردن می دهد. ستی، آن جادوگر سیاف که خود را پزشک حاذقی می داند، پیشنهاد کرده که آسه سر مادرم را بشکافند تا معالجه شود.
تو نظرت در این باره چیست موسی؟
تا به امروز مخالفت کردم، چون می دانم او زیر دست ستی خواهد مرد.
درست فکر کرده ای. آتون خدای واحد یاریش کند. بسیاری از مردم مصر در گوشه دلشان برای آتون جایی دارند، چرا که آتون مظهر روشنایی و زندگی است.
می توانی برایم بگویی در طول ساعت شب فرمان روا کیست؟ مگر نه این که آتون هر شب می میرد تا صبح دوباره زاده شود.
آتون همیشه زنده است، چرا که ماه نیز از اون نور میگیرد. آنقدر برایت قصه های قدیمی و خرافی گفتند که وادار شدی چنین سوالی از من بکنی. بهترین راه برای پاسخ سوالاتت این است: به آنچه چشمانت میبینند باور کنی. تو تا به حال در ساحل بوده ای که به انتهای دریا نگاه کنی؟
بله.
دیده ای که پس از ناپدید شدن کشتی هنوز دکلها و بادبانها دیده میشوند؟
چرا این گونه است؟ آیا دریا خمیده است؟
پس چرا آب از سواحل ما سرازیر نمیشود؟ چرا افق از ما دور است و هر چه جلوتر بروید همچنان افق دورتر می شود؟ شما تپه های جیزه را در منفیس دیده اید؟
بله دیدم.
شما نخست نوک تپه ها را می بینید، بعد همین طور که نزدیک می شوید بیشتر و بیشتر. فکرش را بکنید موسا، اگر زمین مسطح بود می توانست افقی وجود داشته باشد؟
ولی اگر زمین کروی است چرا رودها و دریاها سر نمی روند؟
زیرا که همه دنیا زمین مثل یک توپ است، توپی که در آسمان غوطه می خورد. اگر به خاور یا باختر سفر کنید و پیش بروید به مکان عظیمت خود برمی گردید. در مصر مهندسان و معماران اهل علم از صدها سال پیش این را می دانستند. ما نمیگوییم چون کاهنان قبولش نمی کنند.
اگر زمین مثل توپ بود ما فرو می افتادیم. خانه ها، رودخانه، زمین، همه و همه چیز.
بله، چون این می شد اگر کرامت و جلال و عزت آفریدگار نبود. او زمین را ساخت و همه روزهای بشر را. زمین را او از شرق به غرب می چرخاند. این از اراده اوست که نگهدار ما و زمین است. او همواره ناظر است و میبیند. او هرگز خواب و راحتی ندارد، چرا که ما همه فرزندان او هستیم. موسی، خدایان دیگری وجود ندارند، چرا که در ابتدا تنها او بود و همه آنچه هست یا بود و خواهد بود آفریده اوست. اینها را من به شما میگویم، ولی آن را مثل رازی در دل خود نگه دارید. حتی به کاهن آمونتب هم نگویید. حالا زندگی من در دستان و زبان شماست، شاهزاده مصر.
موسی.
گوش کن موسا چه میگویم. مادرت انخص آمون تصمیم گرفته که کاسه سرش را باز کنند.
من به زودی به این ماجرا خاتم میدم.
نه موسا، نه. همه نقشه های من برای ممانعت از این کار بی نتیجه بود. پسرم، ما بازی خودمان را کرده ایم. وقتی ماجرای پیش بیاید سال خوردگانی چون ما حق داریم که تصمیم بگیریم. به جوانان ربطی ندارد.
کاری که شما می کنید یک قمار است که پایانش باخته.
صبور باش پسرم، مطمئن باش هیچ رمز و رازی در میان نیست مگر حفظ شما و حمایت از شما. به زودی همه چیز را خواهی دانست، ولی اکنون نه. به من اعتماد کنید. در مورد مادرتان امیز میداند.
چرا حالا نباید بدانم؟
پاسخت را نمیدم.
نباید کاسه سر او را بردارند؟
آیا زندگی آنقدر شیرین است که مادرت باید این چنین رنج بکشد؟ تو از رنج زندگی او آگاهی؟ متاسفم، انتخاب با او نبوده، چرا که چند روز پیش خدایگان رامسس مادرت را پیش خود فرا خوانده و گفتگو کرده. رامسس گفته که در مورد سردردهای جانکاه او سخنانی شنیده و به این نتیجه رسیده که بگذارد بخارهای ناپاک از سرش بیرون ریخته شود.
مادرم هم موافقت کرده؟
او چه میتوانست بکند وقتی خدایگان رامسس ارادهش بر انجام این عمل بوده است؟ مادرت تنها یک چیز از او تقاضا کرده است، اینکه دست شاه علیه شما بلند نشود و با این تقاضا موافقت شده است. پسرم، من به قول او باور دارم و به همین خاطر خوشحالم، چرا که شما مردی خواهید شد که برای سرنوشتی بزرگ و اندیشه‌ای تازه ساخته شده است. از تو میخواهم هرگز درباره رامسس داوری نادرست نکنید. او انسانی عجیب و مهیب است، ولی همچنان یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های مصر است که تاکنون شناخته ایم. کاملا محتمل است زندگی شما در نهایت دقدلی برای او باشد و از فرزانگی و درایت شما علیه او استفاده شود.
تمام شد به همین سادگی. چرا باید خدایگان رامسس با برداشتن کاسه سر مادرم موافقت کند؟ چرا او را نکشت آمانتو؟
ما مردمان عجیب و زجر کشیده هستیم. ذهن ساده ترین دهقانان چنان پرپیچ و خم است که شما در درونش خود را گم می کنید. مادر شما دائم درد می کشد. مردم با موافقت خود کاسه سرشان را بر می دارند تا از درد نجات پیدا کنند و بسیاریشان زنده می مانند.
شما از رامسس دفاع می کنید آمانته؟
سرم، من از شما دفاع می کنم. اصلا چرا گریه نمی کنید که نفرت از دلتان بیرون بریزد؟
شما نگران من نباشید، من چشم راه زمان می مانم. چیزهایی در درون خود پیدا کردم که هرگز به فکرم نمی رسید. احساس می کنم می توانم برد بار باشم، ولی دیگر حفظ اسرار کافی است. شما با آن اسرار احمقانه به کجا رسیدید آمونت پکاهن؟
هر چیزی را می توانم تحمل کنم، ولی تحقیر شما را نه.
نه نه، من شما را تحقیر نمی کنم. من سعی می کنم مرد بشدم، می فهمی؟
بله موسا می فهمم. هرچه می خواهید بپرسید پاسخ می دهم، هرچند می دانم بسیاری از آنها را می دانید. می دانید شما نیمه نام خود را دارید، ولی نام شما باید آتون موسا باشد.
ولی فکر می کنم همان موسا بمانم بهتر است. مایل به فخر فروشی خودنمایی نیستم و من آنقدر غرور ندارم که نامی بر خود بگذارم که به معنی مرگ من است. من میخواهم زنده بمانم، تنها نه به این دلیل که زندگی شیرین و زیباست، بلکه به این خاطر که حسابهایی دارم که باید تسویه کنم. من دیگر از خدایان خسته شدم. شما بسیاری از وحشتهای من از بین برده اید و از این بابت سپاسگزار شما هستم. خدای واحد بر حق و مهربان است و نیازی ندارد که من نامش را بر خود بگذارم. می‌دانم که شما و مادرم و شاید برخی سال‌ها در آرزوی نشاندن من بر تخت سلطنت مصر بوده اید، ولی همانطور که شما برایم روشن کردید من مصری نیستم. اینطور نیست آمانته؟
نه مصرید. مطمئنید که می خواهید بدانی؟
باید بدانم، مگر می شود در قلعه زندگی کرد در هیچ بی گذشته و خاطره ای؟
شما خاطره مصر را دارید.
من خاطرات خودم را می خواهم. بگذارید خودم قضاوت کنم.
در ایام زندگی مادرت با همسرش آمون هیچگاه صاحب فرزندی نشدند و بعد از مرگ همسر مادرت هرگز حاضر به ازدواج با کسی نشد. گوشه‌گیر و منزوی شده بود. بارها می دیدم سوار بر کرجی خود می شد و چندین روز در آبهای دلتا روزگارش را سپری می کرد. به خاطر لطف و مهربانی که با من داشت اجازه می داد گاهی او را همراهی کنم، تا روزی که در امتداد این آبراه و تقریبا در مسیر سرزمین گشن می رفتیم. ما روی آب پیش می رفتیم. مادر شما در دماغه کرجی نشسته بود و به نرمی آوازی زیر لب زمزمه می کرد. من کنارش ایستاده بودم که دیدم چیزی در مقابل ما در آب غوطه می خورد. چیزی که در آب بود یک سبد بود. داخل سبد را با گل و تکه های پارچه اندوده کرده بودند. در سبد یک بچه بود، کودکی که 2 هفته از عمرش می گذشت. وقتی کودک را از آب گرفتیم، سبد دیگر خیس شده بود و داشت در آب فرو می رفت. شما همان بچه هستید موسی. بیشتر از این بگویم ناراحتتان نمی کند؟
نه، قبلا ناراحتم می کرد، ولی حالا احساس میکنم حالم بهتر است. حالا میتوانم بدون آنکه متاسف باشم دربارش فکر کنم. هانته؟ کودک مال کجا بود؟
شاهزاده خانم بچه را به سینهش فشرد. تمام سعیش این بود قبل از اینکه بچه بمیرد کسی را پیدا کنم که به اون شیر بدهد. به مادرت گفتم آخر از کجا؟ در کجای این بیابان؟ مادرت گفت از همونجا که بچه آمده. عجب احمقی هستی، خودت را به خشکی برسان و جستجو کن.
پیدا کردی؟
موسی، حرمت او را نگه دارید.
هامونتپ، امشب ما 3 نفر این قصر را ترک میکنیم. همین امروز گردونه میخرم و به مصر اولیا میرویم. شاید هم به کارناک خانه پیدا میکنیم و دور از چشم رامسس زندگی میکنیم.
موسی، تو درباره مردمان چقدر میدانی؟ انسان هرگز نمیتواند از خود فرار کند. مطمئنم هیچ یک از آنچه میگویی مادرتان را وادار به تغییر عقیده نمی کند، و اگر با این شیوه با اون سخن بگویی فقط او را مضطرب میکنی. شما حالا باید برای مادرت ستون قدرت باشی، آرام، عاقل و فهمیده عمل کنی. همه این 17 سال اخیر عمرش وقف پرورش شاهزادهی بزرگ شد. همه خواست او این بوده به او نشان دهید که به خطا نرفته و شکست نخورده است.
هامونتپ، من میدانم این کار با
موسی. بگذار عمل انجام شود. با او مهربان باشید و اگر خدا بخواهد او از عمل جراحی برداشتن کاسه سر جان سالم به در خواهد برد.
خداوند چه وقت فرموده کاری غلط را انجام دهید؟
موسی.
کشور ما مرگ موضوع ساده‌ای نیست. هرچه مقام و منزلت فرد بالاتر باشد، مرگ مشکل تر می شود. مادر شما که جایگاه رفیعی در این خصوص دارد،
هرچه می خواهید بکنید.
مومیایی کردن شاه دخت 8 هفته طول می کشد. ما به املاح 7 گانه نیاز داریم که باید از عربستان، کوشان، لیبی و سایر کشورها به دست ما برسد. فراموش نکنید مسئولیت کسانی که محبوب متوفا بوده اند با مرگ او به پایان نمی رسد. مرده آزمونی را به پایان می رساند تا آزمون دیگری مقدر شود. پس وجدانم بادارم می کند که بسیاری موارد را برایتان روشن کنم.
از تلاش شما سپاسگزارم.
شما در مورد تابوت سنگی مادرتان اقدام کرده اید؟
ایشان 10 سال پیش سفارشان را داده بود.
در پرداخت نهایی آن بگویید سنگ میناکاری شود شاهزاده.
جسد در گور گذاشته می شود، میناکاری یا چیزی دیگر چه فرقی می کند؟
جای دیگر این حرف را نزنید. شما در کاخ خدایگان رامسس تربیت شدید. نجابت و ذکاوت شما بر همه ما کاهنان مصر روشن است. شما حال اندوهگین و بی‌حوصله هستید، ولی بدانید حتی وقتی کسی به حیات جاوید گام می‌گذارد، بازمانده های شوربخت باید با مسائل عملی دست و پنجه نرم کنند. مسائل علمی که ما باید با میل و رغبت آنها را رها کنیم، ولی آنها بین ما و بی نظمی قرار می گیرند. برده ها خرد و نوش روزانهشان را دارند، ولی یک انسان متمدن کمی از دارایی خود را کنار می گذارد تا بازمانده های محبوبش با نیاز و درد و رنج مواجه نشوند. شما می دانید که بسیار ثروتمند هستید.
بله، می دانم که مادرم به قدر کفایت ثروت داشت. در مورد دارایی خودم من اهمیت چندانی نمی دهم.
نه شاهزاده، نه، جسارتن می گویم هرگز این گونه فکر نکنید. خوشبختانه شما ثروتمند هستید. در اینجا من حساب کاملی از املاک و دارایی های شما را به صورت مکتوب نوشتم. همه ی حساب ها دقیق است، بدون خدعه و فریب. پدر بزرگ شما خدایگان ستیهوب ما را از حق بازی های اداری منزه کرده است.
حالا من باید چه کنم؟
من باید در مقابل شما اشیایی که در گور مادرتان قرار می گیرد را شمارش کنم و همچنین بگویید ذبح چه حیواناتی را مناسب تر می دانید. باید بدانید در مورد دارایی هایتان و نیازهای شخصی خودتان.
در وقت دیگری پیش شما می آیم و با هم گفتگو می کنیم.
شاهزاده،
اینها چگونه به زندگی و مرگ فکر می کنند؟ و ثروت و طلا چگونه به اینها بفهمانم به آنچه پیش می آید اهمیت نمی دهم؟
حالا شما تحقامید و رمیده و رنجیده. این وضع گذراست موسی. شما جوان و قوی هستید و ثروتمند شاهزاده مصر.
نپ،
مرگ آن خاص آمون مادرت را باید بپذیری. از چشمانت غم میبارد جوان.
رامسس مادرم را کشت.
چه خوب که این حرفها را به من میگویی بدون هیچ ترس و پروایی. میدانی که دیگران آن را بشنوند چه خواهد شد. به هر حال من نیامدم تا شما را سرزنش کنم. آمدم به شما بگویم که از خان سالار اجازه گرفتم که به کارناک بروم و گور مادرتان را آماده کنم. من محل گور و نقشه ها را در سرسرای تدفین دیدم. به نظر نمی رسد کار زیادی داشته باشد. می توانم به شما اطمینان بدهم وقتی کار را به پایان رساندم و آن خاص آمون در گور آرمید، کسی آرامگاه او را پیدا نخواهد کرد. 100 نفر کارگر با خود می برم و اگر می خواهید اشیاء شخصیش را با خود ببرم یک کرچی تهیه کنم.
نپ، بگذارید من با شما بیایم. بگذارید بیایم و از این کاخ لعنتی دور شوم، حتی برای چند هفته.
خوشحال می شوم، ولی از این کار چه حاصل موسی؟ این که مادرتان را تنها بالای رودخانه ببرید و همه مصر در بارش حرف بزنند؟ آنچه تا کنون بد بود بدتر شود؟ موسی، به خاطر ما، به خاطر کسانی که شما را دوست دارند و چشم به آینده دارند، سرتان را افراشته نگه دارید. شاهزاده مصر باشید.
شما یاریم میکنید؟
من دوست تو هستم و یاریت میکنم تا سدهای پیش رویت را برداری. باید تلاش کنی روح و روانت را آزاد و رها کنی و به آینده امیدوار باشی موسی. در این راه
آمونته به کاهن هم یاریت خواهد کرد. سعی کن همچنان شاگرد خوبی برای او باشی.
من هیچگاه آموزه هایش را فراموش نمی کنم. من آنچه از خود این کاخ و رامسس و میاخانش می دانم از اوست.
بیایید شاهزاده، خدایگان رامسس چیزی برای تان فرستاده است. به داخل اتاق بیایید. ملاحظه کنید، این سبد را فرستاده است.
در اون آن چیست؟
نمیدانم. پارچه را بردارید و خود ببینید.
این سر بریده آمونتپ است.
فرزند نیل عنوان نمایشی بود که با هم شنیدیم. سومین قسمتش تقدیم حضورتون شد و علاقه مندان میتونن تکرارش رو امشب ساعت 23 مجدد از رادیو نمایش شنونده باشند. باز هم فراموش نکنید نظراتتون رو برای ما ارسال کنید که به ما خیلی کمک میکنه برای بهبود تولیداتی که پیش رو داریم. عزیزان، شبیه تو عنوان ترانه است با صدای امیر محمد اکبری که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه.
وقتایی که یاد تو رفیق خلوتم میشه، برای وصف تنهایی نوشتم عادتم میشه. یه وقتایی شبیه تو دلم هم رنگ بارونه، به آسمون بگذالون نگاهم خیره میمونه. هنوزم صبح دلگیره، وداعه با تو یادم هست. هنوزم زخمتم سوزه، شقایق ما رو یادم هست. بدون تو جهان من شکوه عشق و کم داره. زمان اینجا بدون تو برام مثل یه دیواره. وقتهایی شبیه تو دلم هم رنگ بود.